تو که هستی، با این همه مقام، با این همه عظمت، وقتی به عبد مؤمنی میرسی، وقتی به بلال حبشی میرسی، وقتی به سلمان و ابوذر و مقداد میرسی، نه به هر بنده‌ای که یا الله میگه میرسی، از جایگاه ملکوتیت به زیر بیا، تواضع کن. این خفض جناح خیلی مهمه، خیلی مهمه. باز داریم خفض جناح مثل اینه که پرندهی برای جوجه هاش بالهاشو پایین میابره، به تعبیری این جوجه ها رو زیر پاهاش میگیره. این انسان وقتی این گونه شد، اگرم در ظاهر مدرکی داره، اگرم در ظاهر علمی داره، اگرم در ظاهر شهرتی داره، جایگاهی داره، میگه من کس پیامبر بالاتر نیستم که. گاهی انسان عنوانی کسب کرده، درجه ای داره، جایگاهی داره، با هر که برخورد میکنه تصور میکنه از همه بالاتره. خب این دستور امام سجاده. میگن وقتی دعا میکنی به خدا بگو خدایا کمکم کن به این صفت برسم. وقتی انسان این گونه شد، دیگه با فرزندش درشتی نمیکنه، با پدر و مادر بیادبی نمیکنه، حتی نسبت به پدر و مادر قرآن میفرماد، به همه ما دستور میده، میگه نسبت به پدر و مادرتونم همین حالت رو داشته باشید. پدر مادر این همه عظمت داره، گاهی تو جوانی رشد کرده ای، از حیث ظاهر قوی تری، اما وقتی به پدر و مادر میرسی این گونه باید متواضعانه برخورد کنی. خدا به هممون توفیق بده حقیقتا نظام زندگیمون این گونه باشه، همراه با خفض جناح باشه، خودمون را متواضعانه پیش ببریم، زندگیمون زندگی غرور نباشه، زندگیمون به گونه‌ای نباشه که خودمون را از دیگران بالاتر بدانیم، فروتن باشیم تا خدا ما رو بالا ببره. یا عز من یشا و یا ذل من یشا، همه چی به دست خداونده. با این روایت تمام کنم، وقتی بنده متواضع میشه خدا ملائکه‌ای رو قرار میده ای رو بالا ببرند، و وقتی متکبر میشه خدا دستور میده زمینش بزنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من کجا محفل ذکر سحر دل شدگان، سبب از چی که حد اهل بکا کرد مرا، از خرابی گناه کیست نجاتم داد، آشنای حرم عشق خدا کرد مرا، روز پر معصیتم را چه کسی بخشیده، سائل نیم شب خانه عطا کرده منو.
خب دوستان عزیز، چه لحظه های شیرینی است این صبح نورانی و سراسر عشق که در کنار شما اون رو آغاز کردیم. از اینکه در این سفر معنوی و پر خیر و برکت همراه ما بودید بی نهایت سپاسگزاریم و آرزو می کنم که امروزتون هم پر از برکت و روزی حلال، لحظه هاتون سرشار از شادی و آرامش و دلهاتون آکنده از عشق بی پایان خداوند باشه. تا قرار فردا در صبحی دیگر پر از معنویت و نور در پناه حق تعالی باشید و روزی سرشار از رحمت و عنایت الهی رو تجربه کنید.
یا الله یا رحمان یا ذا الجلال یا حی یا قیوم یا ذا الكمال، یا الله یا رحمان یا ذا الجلال یا حی یا قیوم یا ذا كمالي يا مدبر الأكوان شيء ورا شيء شرق وغرب ثم جنوب وشمالي شمالي شمالي يا مدبر الأكوان شيء ورا شيء
نماز و راز و نیازتون به درگاه حضرت حق انشالله قبول باشه. عزیزان شنونده، دوستان نماز و سجاده نشینان ارجمند، انشالله که تو این لحظه های معنوی و استجابت دعا مؤمنین و مؤمنات رو از دعای خیرتون محروم نفرمایید و انشالله که بهترین اجابت ها نصیب دعاهاتون بشه. برنامه ها رو در محضر شما عزیزان پی میگیریم با زمزم احکام و پاسخ به سوالات شرعی شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف.
ای دوست ای دوست فراگیری هر حکم الهی یک پنجره باز به آفاق بلند است یک پنجره
به نام خدا و سلام به شما هموطنان گرامی شنوندگان برنامه زمزم احکام. ما در این برنامه دو قسمت رو براتون در نظر گرفتیم. ابتدا گفتگو با کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام اربعین و سپس پاسخ به سوالهای شرعی شما. استاد وحیدپور سلام میگم، خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
یکی از مسائل خیلی مهم مربوط به احکام شرعی در خصوص پیاده روی عظیم اربعین مربوط به نماز زائران هست که بعضی بر حال میگن که آیا باید کامل بخونیم یا به صورت قصر و شکسته. بعضی هم این سوال رو مطرح میکنن و این شبهه رو خیلی شنیدیم و حضرت عالی حتما شنیدید که ما در این سفری که میخوایم بریم و برگردیم 10 روز حضور داریم. حالا که چون 10 روز حضور داریم پس نمازمون هم کامل میخونیم دیگه، مثل مسافری که یه جا قصد 10 روز میکنه. یا حضور در اعتاب شریفه در حرم امام حسین، در حرم امام علی علیه السلام و دیگر معصومان، اونجا خب بحث تأخیر در قصر و اتمام هست. این سوال رو مطرح میکنم، توضیحات کامل مربوط به این احکام شرعی رو از زبان حضرت عالی بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسافر نمازش شکسته است مگر مواردی که تبصره داره، استثناء، مثل کسی که در مقصدی که میرسد در اونجا قصد داشته باشه و تصمیم داشته باشه که 10 روز کامل یا بیشتر بماند در اون مقصد، مثل کسی که فرض بفرمایید به مشهد الرضا مشرف میشود و بنا داره 10 روز یا بیشتر در اونجا بماند، نمازش تمامه. ولی خب کسی که از خانه خارج میشه، شروع میکنه به سفر رفتن به نجف، از نجف به کربلا پیاده روی، کربلا بعد سامرا کاظمین بعد برگشت تا برسه به ایران و خانش، این ممکنه بیش از 10 روز هم طول بکشه. این شخص نماز شکسته است. چرا؟ چون 10 روز رو در یک مکان نمونده است و قصد موندن 10 روز رو در یک مکان نداشته. بله بعضیا هستن گاه اینجوری تو مارمزون اینجوری برای اینکه روزشون درست باشه میره نجف 10 روز نجف قصد میکنه میماند، بله نماز تمام روزش هم میگیره، میره کربلا 10 روز قصد میکنه در کربلا بماند، نماز تمام. ولی کسی که کل سفرش 10 روز یا بیشتر از 10 روز میکشه ولی در طول سفر در چند مکان اقامت میکنه، این نماز شکسته است. این یک نکته. و اما نکته دیگر این است که 4 مکان رو ما داریم از نظر شرعی که شخص نمازگزار می تواند، نه واجب است، می تواند، یعنی اختیار دارد بله. که نمازهای 4 رکعتی رو شکسته بخواند یا تمام بخواند. این 4 مکان عبارت است: 1 مسجد الحرام، یعنی مکه مکرمه و عرض می شود که مسجدی که کعبه در اون هست، یا حالا به فتوای بعضی از آقایون فقها ها کل شهر مکه. 2 مسجد النبی در مدینه، یا به فتوای بعضی از فقها ها کل شهر مدینه. می تواند طرف عمره رفته یا حج رفته تو مدینه یا مثلا مسجد النبی، دوست داشت نمازشو کامل می خوانه، دوست داشت شکسته، یا تو مکه. 3 مسجد کوفه است، مسجد کوفه شبستانش و حیاتش، شخصی که می رود می تواند نماز رو کامل بخواند یا شکسته. میمونه کربلا که اینو خیلی سوال میکنن. در کربلا فقط خود حرم است، نه صحن مطهر، نه شهر کربلا، اینا نیست، فقط خود حرم است. خود حرم هم اون مقداری که یقین نیست زیر گنبده، مثلا بالا سر که دست آقایونه، فرض کنید بقیهش دست خانوماست، بالا سر دست آقایونه. اگر یه وقتی توی سال خلوت باشه اونجا بخواد نماز مثلا ظهر عصر بخونه، نماز عشا بخونه، اونو میتونه کامل بخونه، میتونه شکسته بخونه. بعضی از آقایون مثل از تایت الله سیستانی تا یه مقداری از من. اون طرفتر زریح رو هم که میدونید مشرف شدید، یعنی وقتی نگاه میکنی زریح پیداست، متصله، تا یه مقداری اون اطراف رو همیشون میفرمان که میتونه نماز رو تمام بخواند یا شکسته بخواند. ولی تو صحن و سایر رواقها نخه چنین چیزی نیست، تو شهر کربلا هم نیست، تو نجف هم کلن، یا تو سامر را کلن، یا تو کاظمین کلن اینجور نیست که نماز را بتواند تمام بخواند در اونجا کلش. پس اینجوری بفرمایید در سفر به عراق کلن نماز را باید شکسته بخواند، مگر مسجد کوفه و مگر خود زیر گنبد حضرت سیدالشهدا علیه السلام.
خیلی ممنون از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی جناب استاد بیت‌پور. با شما شنوندگان عزیز هستیم. برنامه زمزم احکام ادامه داره. سوالهای شرعی شما و پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقلید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
خانمی که در ایام عذر شرعی به سر میبرد، آیا مجاز است در حرم پیشوایان معصوم صلوات الله علیه اجمعین وارد شود و به ذریح مرقد مطهر ائمه علیهم السلام دست بزند؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای ما فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده را به این سوال بشنوید.
به فتوای حضرت آیت الله عظما خامنه ای دامت برکاتو، خانم در اون وضعیت عذر شرعی وارد شدن به حرم به این نحوه که از دری وارد بشه و از در دیگری خارج بشود اشکال نداره، اما توقف در جایی که ذریع هست یا نزدیک ذریع هست که امروز معمولا زیر گنبد تا همون محدوده، توقف در اونجا جایز نیست. لذا اگر جوری باشه که بخواد دست به ذریع بزند لازمش توقف هست، این بنابر احتیاط جایز نیست. لذا اون چه که نظر مبارک ایشان هست این که در قسمت‌های دیگر زیر گنبد یا اطراف ذریع مثل رواق‌ها، مثل صحن‌ها توقف و عبور برای خانم‌ها در این وضعیت اشکالی نداره، در اطراف ذریع که حدود تقریبا همون زیر گنبد میشه بنابر احتیاط، احتیاط واجب، توقف جایز نیست. اما اگر در اون رواق‌های دیگه قبلا مسجد بوده یا الان مسجده، یعنی مسجد بوده، مشخص بوده مسجد بوده، الان توسعه پیدا کرده، مردم تشخیص نمیدن که اینجا مسجد هست، مثل اینکه در حرم امام رضا علیه السلام غیر از مسجد گوهرشاد که کنار حرم هست، داخل حرم هم 2 تا یا 3 تا مسجد هست، خب در اون قسمت ها حکم مسجد رو داره، اونجا هم توقف جایز نیست. اما در جاهای دیگه مثل صحن‌ها، رواق‌های دیگه‌ای که مسجد نیست، عرض کردیم اشکال نداره.
وقتی که فرش‌های منزل نجس شوند و بعد هم آبکشی صورت بگیرد، آیا باید کفش افراد منزل هم آبکشی بشود به خاطر اینکه با پای خیس روی فرش‌ها راه رفتند؟ این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
شستن کفش لازم نیست، همین که خود فرش رو شستشو بدید کفایت میکنه و کفش ها لازم نداره.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
شنونده ای نوشته من از اسپری رنگ استفاده کردم و بعد از نماز متوجه شدم هنوز قسمتی از پوست دست به صورت پراکنده و خیلی ریز از اسپری باقی مانده. آیا نمازم در این صورت باطل است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره توضیح میدهند.
طبق سؤالی که مطرح کردید، اگر این اسپری جرم داره و مانع رسیدن آب به پوست بدنه، خب این باید برطرف بشه. یه بار هست که شما قبل وضوع انجام دادید و هنگام وضوع میبینید مانع هست، این وضوع باطله، نمازی هم که خوندید باید تکرار بشه احتیاطا. اما اگر خدمتتون عرضم بعد وضوع این کار رو انجام دادید، وضوع گرفتید بعد از اسپری استفاده کردید، وضوع شما درسته. اگر قبل وضوع بوده بعد وضوع هم بوده اما نمیدونید این مانع کی به وجود اومده، حضرت امام رحمت الله علیه میفرماد هنگامی که وضوع میگرفتید اگر بررسی کردید دقت کردید مانع نبوده، وضوع شما درسته. اما اگر بررسی و دقت نکردید احتیاطا باید دوباره وضوع رو بگیرید و نمازی که خوندید بخوانید. انشاءالله موفق باشید.
اگر صندلی جلوی ماشین با چند قطره ادرار نجس شده باشه و امکان درآوردن صندلی برای آبکشی وجود نداشته باشه، تکلیف چیه؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد را در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی بشنوید.
در صورتی که با آب شلنگ متصل به لوله کشی قسمت نجس شده رو آب بکشید پاک میشه و میتونید زیرش ظرفی رو نگه دارید که قصاله آب در اون ریخته بشه. و اما اگر امکان تطهیر با آب شلنگ نباشه و بخواید با آب قلیل تطهیر کنید، ابتدا این نجاست برطرف میشه، سپس مقداری آب روی محل نجس شده میریزید به گونه که تمام اون محل رو فرا بگیره و بعد باقی مانده آب رو که در کف ماشین جمع شده با پارچه جمع میکنید و بدین شکل اون مکان نجس پاک میشه، ولی پارچه و دستتون و ظرفی که پارچه در اون قرار گرفته رو باید آب بکشید.
الله حمد لله سبحان الله يا الله الله حمد
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. آیا جانگه داشتن برای دیگران در صفوف نماز جماعت به ویژه در صف اول از نظر شرعی درست هست یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری طبق فتوای حضرت آیت الله شویلی زنجانی در این باره گفتن
اگر کسی مهرش رو تصویرش رو گذاشته و رفته و کاری انجام داده برگرده، تا زمانی که به رکوع امام جماعت هنوز نماز نرسیده، این حق داره که اونجا جا داشته باشه. اما اگر نه، رکوع امام جماعت گذشت، امام رسید به رکوع و این شخص نیامد، دیگران نسبت به اون جایی که این شخص گرفته میتونن وایسن نمازشون رو بخونن، البته نسبت به مهر و تسبیح او نباید تصرفی انجام بدن. بنابر احتیاط همین مورد هست اگر دیگران برای او جای بگیرن، تا اگر معقول باشه، نه اینکه یک نفر برای 20 نفر برای 30 نفر بخواد جا بگیره، یکی کنار برای کناریش هم، برای بچهش، برای متعلقش هم جای بگیره، یعنی معقول باشه جا گرفتن برای دیگری، برای مثلا فرزندشه، برای برادرشه. اما اگر کسی بخواد کل صف اول رو اینجوری جا بگیره، نه، دلیلی اصلا برای جا گرفتن اینجا وجود ندارد.
وظیفه کسی که غسل مگیت بر عهده‌اش بوده و نمیدونسته، الان بعد از گذشت یک سال میتونه غسل مگیت انجام بده؟ اعمال گذشته این شخص چه حکمی داره؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی.
به هر حال این شخص که غسل مثل میت به تبع منظورشون بوده و به گردنشون اومده، بر ذمه‌اش اومده و نمیدونسته انجام نداده، اینجا باید الان غسل مثل میت رو انجام بده و تمام نمازهای گذشته رو بلا شده کم کم قضا بکنه، چون نماز در واقع بدون طهارت انجام داده و نمازهاشو باطل بوده، روزهاش صحیح، احتیاج به قضای روزه نیست. بازم مسئله دیگه عرض میکنم، حالا این شخص ممکنه تو طی همین یک سال رفته غسل جمعه، غسل جنابتی انجام داده، برای هم میگن مستحب بود که غسل میکنید بگید و هر غسلی که در ذمه من هست، یعنی غسل جمعه رو انجام میدم یا غسل جنابت رو انجام میدم و هر غسلی که به ذمه ام هست رو هم خدایا نیت میکنم. اگر یک بار هم این نیت رو کرده باشه، این غسل مثل میتش محسوب میشه و در واقع کل نمازاش صحیحه. اما اگه نه، فقط غسلهایی که انجام میده، فقط قصد مثلا شب 23 محرم از اون، غسل نماز جمعه، غسل و امثال اینها رو، غسل زیارت، فقط همون غسل رو نیت کرده، غسل ماف ذمه نکرده، این تمام نمازهاش در این یک سال باید قضا بشه، گرچه عرض کردم کم کم هم قضا بکنه ولی به گردنش واجب است.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیشماری 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
خب، حدود 20 دقیقه زمزم احکام رو شنیدیم. انشالله که پاسخ سوالات شرعی خودتون رو از طریق این برنامه دریافت کرده باشید. امروز ساعت 11:25 مجدداً این برنامه پخش میشه برای اون دسته از عزیزانی که نتونستن به طور کامل این برنامه رو بشنوند. 4:25 است، برنامه اندیشه آفتاب آماده پخش بررسی منابع فکری و فلسفی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با حضور حجت الاسلام استاد صاحبی.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف، از اینکه فرصت خودتون رو برای شنیدن برنامه اندیشه آفتاب اختصاص دادید. از همه شما سپاسگزارم تا انشاءالله بتوانیم در این برنامه با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام باقر صاحبی در حوزه اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ابعاد دیگری از شخصیت و اندیشه های فکری این بزرگمرد تاریخ اسلام اشاره کنیم و با مباحث دیگر در این زمینه آشنا بشیم. در آغاز برنامه ضمن تشکر از حضور کارشناس محترم در استودیوی برنامه اندیشه آفتاب خدمت ایشون در همین آغاز برنامه عرض سلام دارم.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی خوش آمدی جناب استاد. ما از همون ابتدا که بحث رو شروع کردیم با توجه به اون کلیت و مقدماتی که حضرت عالی ترسیم کردید، با توجه به این که حضرت امام رحمت الله علیه در ذهن و افکار و اندیشه های مردم عزیز ما بیشتر به بعد فقاهتی و سیاسی شهره هستن و شناخته میشن و از ابعاد دیگر شخصیتی حضرت امام کمتر گفته شده، این برنامه را اختصاص دادیم برای آشنایی بیشتر شنوندگان محترم با وجوه شخصیتی حضرت امام در حوزه‌های دیگر علوم اسلامی که خب الحمدلله تونستیم طی این 129 برنامه‌ای که تقدیم شنوندگان کردیم به بخشی از اون مواردی که در واقع بیشتر زمینه ساز برای علاقمندی مخاطبان ارجمند ما بوده که اگر بتوانند با مراجعه به آثار حضرت امام و شروحی که بر آثار حضرت امام با توجه به اون چیزی که از تالی اشاره کردید، زمین که خودتون هم آثاری در این زمینه دارید، انشاءالله بیشتر آشنایی پیدا کنید. ما از حوزه‌های مختلف علومی که حضرت امام تبحر و تخصص خاصی در اون زمینه ها دارن یاد کردیم، از اخلاق، فلسفه، کلام، عرفان، تفسیر که طی این چندین برنامه که تقدیم کردیم به تناسب بحث میکردیم و بعدم ورود پیدا کردیم به بخشی از نگاه های تفسیری حضرت امام در سوره هایی که حضرت امام تفسیر داشتن و مطالبی رو در حوزه تفسیر قرآن مطرح میکنن و نهایتا با توجه به اهمیتی که حضرت امام برای نماز، این سلوک عبادی برای بندگان خدا مطرح میکنن، با توجه دو اثری که حضرت امام در این زمینه مستقلا نوشتن و در آثار دیگرشون هم گاهی به مسئله نماز و اسرار نماز اشاره میکنن، چندین برنامه هم اختصاص داریم به مقوله نماز، اهمیت نماز و اسرار نماز. با توجه به اینکه طی این چندین برنامه‌ای که تقدیم شنوندگان میکردیم فراوان حضرت عالی اشاره میکردید، حضرت امام از شخصیت‌ها و تراث اسلامی یاد میکنن، نه فقط حالا اسلامی، گاهی از اندیشمندان بزرگ جهان، حالا یا غرب، یونان باستان، در غرب جدید یاد میکنن، به نظر رسید که لازم باشه ورود پیدا کنیم به مقوله تراث و تراجم در آثار حضرت امام، هم منابعی که حضرت امام به اونا توجه میکنن و هم شخصیتهایی که گاهی از اونها حالا یا به نیکی و اهمیت و عظمت یاد میکنن و گاهی هم در حوزه نقد ورود پیدا میکنن. از این جهت لازم بود چند برنامه‌ای را اختصاص بدیم به این مقوله تا این بسته مباحث ما در حوزه اندیشه آفتاب تکمیل بشه و در